چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر 14 مهر ماه 1399 این بخت رو داریم که کنار شما باشیم در روزی که بسیاری از اتفاقهای تاریخی درش رقم خورده. جمله در دهانم نچرخید. 14 مهر ماه مصادف با روز تهران، از طرف دیگه روز دامپزشک هم هست و از طرف دیگه روز جهانی معلمان هم هست. سه اتفاق در یک روز. سعی میکنیم که در این مجله بعد از ظهر نگاهی داشته باشیم به آنچه که در حول و حوش این روز داره اتفاق میفته در ایران، به ویژه که این روزهای کرونا زده بسیار پرخبر است. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها و خبرها رو جویا بشیم. از شاهین بشیری برمیگردیم به سمت شما.
با سلام. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران از میزان مبتلایان و درگذشتگان ناشی از بیماری کووید 19 همچنان صعودی است و روز دوشنبه رکورد تازه‌ای از میزان مبتلایان ثبت شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را 3902 نفر اعلام کرد. این رقم بالاترین میزان آمار مبتلایان روزانه به بیماری کووید 19 از زمان اعلام رسمی رقم مبتلایان محسوب می شود. او همچنین تعداد درگذشتگان 24 ساعتی گذشته را 235 نفر اعلام کرد. مجموعه تعداد مبتلایان به 475674 نفر و تعداد درگذشتگان به 27192 نفر رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آماده کردن طرحی در ارتباط با حل بحران قره‌باغ خبر داد و گفت این طرح با مشورت با دو طرف درگیر و همچنین دولت‌های منطقه و همسایگان پیگیری می‌شود. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران به جزئیات این طرح اشاره نکرد، اما خواستار توقف درگیری نظامی اخیر میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان شد.
توجه داشته باشن که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند درگیری رو در مرزهای خودش تحمل بکنه، به ویژه تعرض به خاک خودش رو.
در روزهای اخیر بارها مناطق مرزی ایران شاهد اصابت ترکش‌های درگیری‌های نظامی اخیر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در 13 مهر به مدت کوتاهی از بیمارستان نظامی که در آنجا تحت درمان کووید 19 است خارج شد و سوار بر یک خودرو ضد گلوله به استقبال هوادارانش رفت. او با تکان دادن دست از برابر جمعیتی پرچم به دست که برایش کف می‌زدند گذشت و سپس به بیمارستان والتر رید محل درمانش بازگشت. دونالد ترامپ ساعتی پیشتر با انتشار ویدیویی گفت از زمان ابتلایش به ویروس کرونا چیزهای بسیاری در این مورد آموخته که با خواندن کتاب فرق می کند و فقط در یک مدرسه واقعی به دست می آید.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school.
برخی از منتقدان دونالد ترامپ بار دیگر به نکوهش او پرداختند و خروج چند دقیقه‌ایش از بیمارستان را نشانه‌ای از تمایل او در نادیده گرفتن اصول احتیاط‌های اساسی در مهار ویروس کرونا دانستند. ارتش عراق میگوید دو راکت کاتیوشا شامگاه یک شنبه در نزدیکی منطقه سبز بغداد فرود آمده، اما این رویداد تلفاتی در پی نداشته است. بر اساس بیانیه روز دوشنبه ارتش عراق، راکت‌ها از منطقه‌ای در غرب بغداد شلیک شدند و در این زمینه ارتش عراق گروه‌هایی که تروریستی خوانده را مسئول دانسته است. منطقه سبز بغداد که محل استقرار ساختمان‌های دولتی و نمایندگی‌های خارجی است، در ماه‌های اخیر به طور منظم هدف راکت پرانی قرار داشته است. آمریکا گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را مسئول حملات راکتی می‌داند و هفته گذشته تهدید کرد در صورت جلوگیری نکردن از این حملات سفارتش را در عراق تعطیل خواهد کرد. در واکنش به این تهدید، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق وعده داد که ضمن محافظت از نمایندگی‌های خارجی دسترسی به تسلیحات را صرفاً به نیروهای دولتی محدود کند.
سپاس از تو شاهین که خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر پاییزی، و اجازه بدید که صفحه اول این مجله بعد از ظهریمون رو با هم ورق بزنیم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران، در حالی که کرونا در بسیاری از شهرها جولان می‌دهد. در میان صحبت‌هایی هم بوده مبنی بر احتمال قرنطینه سختگیرانه در برخی از شهرهایی که درگیری بیشتری با کرونا دارند. همچنین برای شما باز هم از آخرین وضعیت درگیری در منطقه مناقشه برانگیز ناگورنو قره‌باغ خواهیم گفت، در حالی که ارتش ارمنستان گنجه، دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است. در ادامه این مجله بعد از ظهری نگاهی هم خواهیم کرد به آغاز پروازهای ایران پس از 7 ماه ممنوعیت به آلمان. سپاسگزارم که این وقت ارزشمند رو میگذارید، در کنار ما باشید، در کنار یکی از صمیمیترین رسانه‌های جهان که همچنان زنده است، رادیو. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین لحظه و اکنون بریم سراغ کرونا در ایران، که این روزها خبرهای خوبی نمیرسه. شلوغی بیمارستان‌ها، نبود تخت، خستگی کادر درمانی و از طرف دیگه بالا رفتن آمار درگذشتگان بر اثر کرونا، جوری که به هر حال برخی از مقام‌هایی که در صحنه حضور دارن، به ویژه چهره‌های علمی‌تر مثل علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران، میگن تعطیلی‌های کنونی تا 1 هفته دیگه استمرار پیدا می‌کنه، تعطیلی‌هایی که اون هم بعضی‌ها میگن که ناکافی هست برای مقابله با کرونا در ایران، و وضعیتی که بعضی از چهره‌های علمی میگن فراتر از قرمز رفته این وضعیت. همراه میشیم با سپیده بهکام همکارم تا آخرین‌ها رو از سپیده بشنویم. با توجه به شرایط دیگه من گوشه ایش رو برای شما گفتم. سپیده،
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. امروز همونطور که در خبرها هم شنیدیم، رکوردهای جدیدی ثبت شد در آمارهایی که رسما وزارت بهداشت ایران اعلام کرد و گفت 3902 بیمار جدید مبتلا به کرونا شمار کل مبتلایان رو به 475674 نفر رسونده و 235 نفر هم 24 ساعت گذشته درگذشتند بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، که به این ترتیب شمار درگذشتگان هم به 27192 نفر افزایش پیدا کرده. البته آمارهایی که اعلام میشه از ابتدا گفته میشد که محل تردید هست و اعضای شورای شهر، برخی نمایندگان مجلس بارها میگفتند که آمارهای واقعی چند برابر این آمارها هست. مقامات تایید نمیکردند این موضوع رو، اما امروز پس از ماها مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا گفتش که شما برای اولین بار گفت شمار قربانیان ممکنه بیش از آمار رسمی باشه، اما در هر حال گفتش که آمار مورد تایید همون چیزی هست که وزارت بهداشت اعلام میکنه، و گفت شورای شهر اگر راست میگه به جای اینکه آمار اعلام بکنه متروها رو درست بکنه. صحبتاش اشاره بود، در واقع واکنشی بود به آماری که روز گذشته ناهید خداکرمی از اعضای شورای شهر اعلام کرد و گفت که در 24 ساعت منتهی به 11 مهر در تهران 136 تن جان خودشون رو از دست دادن، که به شدت آمار مغایرت داشت با آمارهای رسمی وزارت بهداشت، و همون موقع هم بعد از چند ساعت واکنشی نشون داد استاندار تهران و گفت که این ارقام درست نیست. به هر حال چیزی که حتی آمارهای رسمی نشون میده روند افزایشی هم شمار مبتلایان و هم مرگ و میر هاست. رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا گفته اگه امروز کنترل ها رو شروع بکنیم همینطور نیست که در چند روز این اپیدمی کنترل بشه، بلکه چندین هفته طول میکشه و این مرگ 200 تا 250 نفر در روز، هرچند که عدد کمی نیست ولی عادی شاید شده باشه، اما همینطور رو به افزایش هست و ممکنه همینطور ادامه پیدا بکنه. این رو هم بگم که مسعود مردانی عضو کمیته ستاد کرونا گفته که این شرایط تهران الان بسیار حاد و نگران کننده هست و در پایتخت شرایط اینطوریه که بستری ها افزایش پیدا کرده، جا نیست برای بستری برای پذیرش بیمار و تخت های آیسیوی خالی وجود نداره. محمد،
اما یک اشاره هم بذار بکنیم سپیده به وضعیت خاصی که بوده. به هر حال همونطوری که من ابتدای صحبت هم گفتم و شنوندگان ما اونهایی که در تهران دارن زندگی میکنن شاهدش هستن، مسئله تعطیلیه. حالا گفته میشه که امکان داره سختگیری های بیشتری هم در راه باشه، اما این تعطیلی ها هم خودش محل پرسش بوده که آیا میتونه تاثیرگذار باشه، چه شرایطی اصلا باید باشه برای تعطیلی ها. اگر به این هم اشاره بکنی بد نیستش.
خب تعطیلی هایی که یک هفته ای اعلام شد تا 18 مهر، بسیاری از همون ابتدا یکی دو روز پیش که این محدودیت اعلام شد گفتن که، به خصوص اعضای شورای شهر گفتن که تعطیلی ها باید دست کم 2 هفته باشه، یا برخی حتی گفتن باید 1 ماهه باشه. چیزی که امروز تو هم گفتی، علیرضا زالی تاکید کرده و گفته که برای برخی فعالیت ها در استان تهران تعطیلی 1 هفته کافی نیست و باید محدودیت های بیشتر و در زمان بیشتری اعمال بشه. منتها این یک مسئله نگران کننده که بعد از اینکه اعلام میشه تعطیلی وجود داره، مسئله افزایش سفرها هست، سفرهای تفریحی که بارها مقامات تاکید کردن که از سفرهای بی مورد صرف نظر بکنن، اما مردم توجهی نمی کنن. یکی از چالش هایی که آقای زالی در یک گفتگوی که با روزنامه همشهری داشته هم اشاره کرده بهش همینه، میگه که چون تهران شده چهارراه توزیع کرونا، از واسه مردم سفر بی مورد میکنن و بهتر هست که مردم در خونه بشینن و این تعطیلات رو فکر نکنن که تعطیلاتی هست که باید برای سفر و خوشگذرونی ازش استفاده بشه.
سپاس از تو سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا در ایران. ما در مجله بعد از ظهر هم باز نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها، اگر که با ما همراه بمونید و بیشتر برای شما خواهیم گفت که چه اتفاقاتی رخ داده تا اون لحظه یا اخبار چه خواهد بود. اما شما هم بد نیست که ما رو همراهی کنید، احیانا اگر مشاهداتی دارید و دوست دارید که این مشاهدات رو بیان کنید برای دیگر شنوندگان و تجربیات خودتون رو با اونها در میون بگذارید، 2-42-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید که میتونه راه دیگه ای باشه برای این منظور. بپردازیم به یک موضوع دیگر. 7 ماه از ممنوعیت پرواز شرکت‌های مجاز هوایی از ایران میگذره و بعد از گذشت این 7 ماه دولت آلمان موافقت کرده که پرواز محدود خطوط هوایی ایران ایر به این کشور از سر گرفته بشه. بر پایه مقررات تازه تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر کرونا از جمله ایران، با توجه به شرایطی هم که لحظاتی پیش در گفتگویی که با سپیده بهکام داشتم شنیدید، وارد آلمان میشن، باید پس از انجام آزمایش‌های کرونا 2 هفته‌ای رو هم در قرنطینه سپری کنند. جزئیات بیشتر رو شهرام میریان با ما در میون می‌گذاره.
در حالی که این روزها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران رو به افزایش گذاشته، به نوشته هفته‌نامه اشپیگل، دولت آلمان ممنوعیت پرواز هواپیماها از جمهوری اسلامی را لغو کرده. در اواسط اسفند ماه سال پیش به دنبال شیوع ویروس کووید 19 آلمان برای پیشگیری از گسترش این ویروس، پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایرانر به فرودگاه‌های این کشور را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. ولی هفته گذشته ینس شپان وزیر بهداشت آلمان با صدور حکمی ممنوعیت پروازها از کشورها و مناطق پرخطر کرونا از جمله ایران را از میان برداشت. و این در حالی است که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که همه روزه بر وضعیت ویروس کرونا در آلمان نظارت دارد، جمهوری اسلامی را همچنان در لیست کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. بر پایه گزارش ها رفع ممنوعیت پرواز به آلمان در حال حاضر تنها شامل شرکت هواپیمایی ملی ایران هما شده. این شرکت هوایی در سالهای اخیر همواره بیشترین پرواز به آلمان را داشته و پیش از بحران کرونا هفته ای چند بار از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می کرد. ولی این پروازها فعلا محدود به دو مقصد شهر فرانکفورت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته و هامبورگ در روزهای دوشنبه شده. مجله اشپیگل به مقررات تازه‌ای هم که دولت آلمان برای مسافران ایرانی در نظر گرفته اشاره کرده و نوشته مسافران ایرانی همین که پاها به فرودگاه‌های آلمان بگذارند همان مقرراتی شامل آنها می‌شود که برای تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر کرونا وارد شدند. به این صورت که مسافران ایرانی به محض ورود به آلمان پس از انجام تست کرونا می بایستی دو هفته ای را هم در قرنطینه سپری کنند. در این میان امید نوریپور سیاستمدار ایرانی تبار آلمانی از حزب سبزها به هفته‌نامه اشپیگل گفته اجرای این گونه مقررات برای مسافران ایرانی کافی نیست، زیرا به دلیل سوء مدیریت و پنهانکاری دولت ایران شمار دقیق و واقعی بیماران مبتلا به ویروس کرونا بسیار بالاتر از تعدادی است که همه روزه در ایران اعلام می شود. از طرفی افزایش پرشتاب شمار بیماران کووید 19 در جمهوری اسلامی ظاهراً ترکیه را هم واداشته در یک تصمیم ناگهانی پرواز از ایران به استانبول را تا اطلاع بعدی ممنوع کند. مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران دو روز پیش گفته بود در صورت رعایت مقررات بهداشتی و به همراه داشتن تست کرونا مانعی برای مسافران ایرانی برای پرواز به ترکیه وجود ندارد و افزوده بود دلیل تصمیم جدید ترکیه برای مسئولان ایرانی مشخص نیست و طرف ایرانی هنوز نمی‌داند چرا مقام‌های ترکیه به سرعت نظر خود را تغییر دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت میگیره.
پس مواظب خودت باش.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
میگن می‌خوام که پشیمون بشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم، من کاملاً بی‌گناه.
بله، بپردازیم به ادامه مجله بعد از ظهر و بریم سری بزنیم به درگیری هایی که در منطقه مناقشه برانگیز ناگورنو قره‌باغ همکنون در جریان بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و به هر حال هر دو طرف همدیگر رو متهم میکنند که غیر نظامیان رو به کشتن دادند و این درگیری ها هنوز پایانی پیدا نکرده. رضا ولیزاده با ماست تا از آخرین خبرها در این باره بگی که تا این لحظه چه اخباری مخابره شده. رضا بهت سلام میکنم و منتظریم که ببینیم در میدان نبرد چه میگذره.
درود به تو محمد، درود به همراهان رادیو فردا. مقام های دو کشور گزارش دادن که از آغاز درگیری ها تا باز بیش از 250 تن از جمله 42 غیر نظامی کشته شدند. تا الان صدها هزار نفر از خانه های خودشون آواره شدند. هر دو طرف ادعاهایی در مورد پیشروی و تحمیل خسارت به طرف مقابل دارن. ارمنستان اعلام کرده شهر استپاناکرت یا خانکندی که از روز جمعه زیر بمباران بوده روز یک شنبه هم بارها هدف قرار گرفته. از طرفی وزارت دفاع آذربایجان خبر داده که نیروهای ارمنستان شهر گنجه که دومین شهر بزرگ آذربایجان هست رو در غرب این کشور بمباران کردن. مشاور رئیس جمهوری آذربایجان در توییترش نوشته ارمنستان با حملات موشکی شهروندان عادی و اماکن غیر نظامی رو هدف قرار داده. به گفته آذربایجان بر اثر این حمله یک شهروند غیر نظامی کشته شده. وزارت خارجه ارمنستان میگه که استپاناکرت و شهرهای دیگه بمباران شدن و نیروهای آذربایجانی عمدن شهروندان غیر نظامی رو هدف قرار دادن و یک کشته در شهرک تاریخی شوشا و یک زخمی هم در شهر استپانکرت بر جای گذاشته. ساعتی پیش از این هم الهام علیوف اعلام کرده بود که ارتش آذربایجان موفق شده کنترل شهر جبرائیل در جنوب منطقه قره‌باغ و چندین روستای اون نواحی رو از دست نیروهای ارمنی خارج کنه. ارمنستان اما این ادعا رو رد کرده. محمد
رضا یک نگاهی هم بکنیم به این که به هر حال میدونیم که دو طرف هم اظهار نظرهای آتشین داشتن، مثل اظهار نظرهایی که ما شنیدیم از نخست وزیر ارمنستان در خصوص قیاس این مبارزه یا نبرد با نبردی که تاریخی بوده بین دولت عثمانی و ارمنستان سارداراباد، و اینکه آیا نشانه هایی هم بروز دادن دو طرف در خصوص اینکه بخوان بشینن و اونطوری که ایران کشور همسایه‌شون میگه گفتگوهای زماندار برای پایان آتش بس رو پیش ببرن.
درسته، همینطوری که گفتی محمد، دو طرف درسته که نوت‌های آتشی میدارن، چه نخست وزیر ارمنستان و چه رئیس جمهوری آذربایجان، اما به نظر میرسه که به هر حال درهای صلح و آتش بس رو هم نبستن. و روزنامه نیویورک تایمز نوشته نیکول پاشینیان روز پنجشنبه تلفنی با رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا حرف زده و انتقاد کرده از سکوت آمریکا در برابر حمایت نظامی ترکیه از آذربایجان علیه ارمنستان، و گفته که آمریکا متحد نظامی ترکیه است و ترکیه با جت F-14 ساخت آمریکا در حمایت از آذربایجان شرکت کرده در این جنگ. نشون میده که در واقع طرفین نگاهی دارن به کسانی که میتونن در قالب گروه موسوم به مینسک شورا روسیه و فرانسه و آمریکا بتونن میانجیگری کنن. البته وزارت خارجه آمریکا بارها از طرفین درگیر خواسته که مخاصمه رو ترک کنن، اما دو طرف در برابر درخواستای بین‌المللی برای آتش بس مقاومت کردن.
همین نکته که اشاره کردی رو ما در مواضعی که جمهوری اسلامی ایران هم میگیره شاهدش هستیم. به نوعی حالا سعی میکنه جمهوری اسلامی ایران بی طرف باشه و از طرفی هم میگه که حاضره که میانجیگری کنه و اونها رو دعوت میکنه به گفتگوهای به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی سیاسی و زماندار. مواضع جمهوری اسلامی به طور کل چگونه بوده تا این لحظه؟
تا این لحظه جمهوری اسلامی دو موضع کاملا متفاوت داشته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی که داره سعی میکنه بی‌طرف باشه و دو طرف رو به ترک مخاصمه دعوت کنه و میگه هر گونه تعرضی به مرزهاش رو خط قرمز خودش میدونه. سخنگوی وزارت خارجه سعید خطیب‌زاده امروز در جمع خبرنگاران گفت که ایران طرحی برای پایان دادن به درگیری‌ها داره که به زودی پس از مشورت با طرف‌های درگیر اون رو اعلام می‌کنه. بخش دیگه ای از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه رو اگر از زمان باشه میتونیم بشنویم، اگر نه در بخش‌های بعدی.
اگر اجازه بدی رضا در بخش‌های بعدی بشنویم. سپاس از تو که با ما همراه بودی. اگه میخوای خیلی کوتاه بگو.
محمد فقط خیلی کوتاه بگم که برخلاف موضع رسمی وزارت خارجه ایران، نمایندگان علی خامنه‌ای در 4 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان در بیانیه مشترکی برخلاف مواضع رسمی وزارت خارجه از آذربایجان حمایت کردن.
سپاس از تو رضا ولیزاده. نگاه رضا ولیزاده بود به ادامه نبردها در منطقه مناقشه برانگیز ناگورنو قره‌باغ. همچنان با مجله بعد از ظهر همراه هستید. چند تلفن رو خیلی کوتاه بشنویم برمیگردیم.
آقای رانی میفرمایند که اقتصاد ایران از آلمان بهتره. من مقیم آلمانم، فقط میگم یه جوکی بیش نیست.
من میخوام به آقای روحانی بگم که تنها چیزی که مردم کرونا رو جدی نگرفتن دروغای شما بود. هر از گاهی دروغ میگین. یکیش اینه که اعلام نکردین که واقعا چقدر فوتی داشته این کرونا. اگر از روز اول واقعیت‌های در مورد این ویروس به مردم میگفتیم، تعداد فوتی‌ها، تعداد کسایی که تو بیمارستان هستن، این اتفاق نمی‌افتاد. الان مردم به این ویروس گرفتار نمی‌شدن که کل مملکت رو درگیر خودش بکنه. شما و عوامل حکومتتون همه دروغگو هستین. دروغ باعث شد که ملت به حرف شما گوش ندن.
من واقعاً واسم جای تعجب هستش که این اروپایی که 50 سال پیش همش داد می‌زدن شاه دیکتاتور هستش، شاهنشاه ایران دیکتاتور هستش، الان چرا هیچ لغتی راجع به دیکتاتوری جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کنن؟ جمهوری اسلامی خونخوار داره جوانای رو ما رو میکشه، داره اصلا قوه قضاییش همینجوری هر کی دوست داره هر بلایی سرشون داره میاره، تمام کشورهای دنیا رو ریخته به هم، این همه جوانای ایرانی و زن و بچه و به بدبختی و بیچارگی کشونده، یک لغت دیکتاتوری توی این اروپایی ها راجب جمهوری اسلامی استفاده نمی کنن.
بله، شنیدید نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا. اما همونطور که در ابتدای مجله بعد از ظهر هم گفته بودم، امروز روز جهانی معلمان هم هست، یعنی 14 مهر ماه، روزی که یونسکو انتخاب کرده. یک نگاهی رو ببینیم به این روز جهانی از مهتاب وحیدی راد، که البته متمرکز بر وضعیت و موقعیت معلمان در ایران.
فرقی نمی کند در کجای دنیا باشند، شغلشان با عشق آمیخته است. کارشان آموزش هنر زندگی کردن است و روشن کردن افقهای تاریک و ناشناخته برای کودکان. معلمان مهمترین و ارزشمندترین رکن آموزشند. 5 اکتبر روز جهانی معلم است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو در سال 1994 میلادی، یعنی 26 سال پیش، این مناسبت را نامگذاری کرد با هدف گرامی داشت حقوق معلمان و تلاش برای دستیابی به اهداف آموزشی. امسال یونسکو با همکاری 3 نهاد دیگر، یعنی یونیسف، سازمان بین المللی کار و آموزش بین المللی، موضوع روز 5 اکتبر امسال را اینطور نامگذاری کرده: معلمان پیشرو در بحران و تصویرگر دوباره آینده. این 4 نهاد در بیانیه مشترک به همین مناسبت نوشتند: امسال روز جهانی معلم در حالی فرارسیده که دنیا با بحرانی فراگیر دست به گریبان است. بیماری کووید 19 که آموزش را با چالش‌های مواجه کرده و حالا بیش از هر زمان دیگری نیاز است که همگی با معلمان همکاری داشته باشیم و از حق تحصیل دفاع کنیم. در ایران اما معلمان در توصیف وضعیت معیشتی خود روایت‌های بسیاری دارند از درد و رنج سال‌های اخیرشان، از سنگینی فشارهای مالی بر شانه‌هایشان و از وضعیت شکننده اقتصادی خود که روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. رضا نام مستعار یک معلم در ایران است که از مشکلات معیشتی خود می‌گوید:
معلمان متاسفانه حقوقشون به نسبت همه کارمندان پایین تر هستش و مبلغی که دریافت میکنن اصلا کفاف یک زندگی رو نمیتونه بده. علیرغم اینکه معلم ها شاغلان تمام وقت هستن، اما حقوقی که ما معلمان دریافت میکنیم اصلا چیزی نیستش که بتونه یک زندگی حداقلی رو برای ما فراهم بکنه. من شخصا متأهل نیستم و به همین واسطه میتونم با زندگی که در کنار خانواده دارم به این کار بپردازم و این حقوقی که دریافت میکنم میتونه تا حدودی هزینه های من رو تامین کنه. اما حتی من که قرار باشه جدا از خانواده زندگی کنم، حتی بدون اینکه بخوام ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم، به هیچ عنوان هزینه های زندگی من تامین نمیشه. من حدود 2,800,000 تومان در ماه حقوق میگیرم. خب این اصلا مبلغی نیستش که یک خانواده ایرانی با این هزینه ها زندگی بکنه با این مبلغ.
شورای بازنشستگان ایران در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلم از پایین بودن دستمزد معلمان انتقاد کرده و خواستار تأمین نیازهای حداقلی آنان شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم با انتشار بیانیه ای علاوه بر وضعیت معیشتی معلمان، از محتوای کتاب‌های درسی، خصوصی سازی آموزش و کمبود فضا و امکانات آموزشی در ایران انتقادهایی را مطرح کرده است. 5 اکتبر روز جهانی معلم امسال با 14 مهر ماه مصادف شده و در آستانه فرارسیدن این روز جهانی در ایران تعدادی از معلمان در زندان به سر میبرند. معلمانی که تنها به دنبال خواسته های صنفی خود بودند و اصلاح نظام آموزشی. افرادی همچون محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، که از 2.5 سال پیش زندانی است و هنوز 5 سال دیگر از محکومیتش باقی مانده، و اسماعیل عبدی که از سال 94 محکومیت 6 سالش را در زندان اوین می‌گذراند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و شورای بازنشستگان ایران در آستانه روز جهانی معلم خواستار آزادی این معلمان شدند.
بله، شنیدید در روز جهانی معلم که امروز هست، جا داره که تبریک هم بگیم به آموزگاران در این روز که اونها هم به هر حال به دلیل مسائلی که کرونا مبتلا کرده جامعه رو نمیتونن سر کلاس ها حاضر بشن و شرایط دیگری رو تجربه میکنن. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. کارگردان فنی این مجله بعد از ظهر منیژه عبادالله بود و دبیر این مجله هانا کاویانی. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم تا مجله شامگاهی.